بکن به کرمت. بله تو کریم مطلق و من گدا در آمد آمد ماه مبارک رمضان انشالله که خیرخواه هم باشیم. سوالم کیست که چرا خیرخواهی بر ما مهم باشه؟ یک پیامی که جالب به دست ما رسید از محمد زمان جان از هرات گفته که ما حتی باید به حیوانات و نباتاتم خیر برسانیم، حتی به محیط بیجان خود باید خیر برسانیم، به انسان ها حتما باید خیر خوبی خود برسانیم. یک ویدیوی جالب پیشتر من دیدم که در آذربایجان شرقی از استانهای غربی ایران است، محیطبان ها علوفه برای مارال ها برای گوزن ها در اونجا بردن به خاطر که 70 سانت برف آمده و اونا گرسنه هستن و دلم بخی سوخت برای آهوی مارکوپولو و غشگوای پامیر که در اونجا مردم در غم جان خود ماندن، چی برسه کمک کنم به اونا.
خیرخواهی یک چیزی هسته که انسان باید همیشه در خود داشته باشه و خیر خود به دیگران همیشه یعنی منتشر یا افشا کنه، به خاطر که اگر یک نفری دگاه مشکلی بندبانه یا یکان نفری که به کمک ضرور داشته باشه و دست او را بگیره، حتما خداوند روزی پاداش او را 100% برش پس برمیگردانه.
نه نداشته باشی، یعنی حسادت نداشته باشی و همش در دل تمیر آرزو کنی که دیگران هم خوشی هایشان دوامدار باشه. معمولا در هر جمع فامیل از این قسم آدم ها پیدا میشه. اسلام هم همین میگه که هر کدام از شما باید خیرخواه یک دیگه باشه.
اصطلاحای خیری زیاد داریم، از کلی فلانی خیری نیست، یعنی هم شر نرسانه ما از خیرش تیر. یا سعدی علیه رحمه میگه که تو به جای پدر چه کردی خیر تا همون چشم داری از پسرت، و صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. البته کلمه خیر نداشت، داره خیر مستتر بودش. خب تشکر که همچنان ابرای ما هستن، پایان که خوبی هم با دست ما رسیده. رئیس سمیر جان از بدخشان گفته خیرخواهی را مثل یک هوای پاک بدانیم و بیخیری را مثل هوای آلوده، باید هوای زندگی خود و دیگران را پاک بسازیم.
زندگی دیگه هیچ احتمال نیست که اتفاق نیفته یا وجود نداشته باشه. گاهن شده اتفاقی بودم که نیت خیر داشتن اما متاسفانه من آزاری رساندن، ولی خب نادیده گرفتم و به نیت از اونا که نیت از اونا خیر بوده گذشتم از کنار از اون.
خیرخواهی مثل هر کار نیکی دیگه که در ماه رمضان چه در دیگه ایام سال میتونه حس مفید بودن و انسان بودن به آدمی منتقل کنه، اما از اونجایی که ماه رمضان به مثابه یک مدرسه و یا یک دوره آموزشی است که انسان میتونه تمرین کنه که شخص بهتر و مفیدتری باشه و هم از طرفی مراقبه میکنه که از بدی ها دور باشه، خب خیرخواهی هم در اینجا میتونه یک کارگاه انسان سازی باشه که هم ثواب و اجرش میتونه توشه آخرت باشه برای انسان.
حالا به سراغ کارشناس برنامه جناب عظیمی میریم و سوال موضوع برنامه کی بود که چرا باید خیر مردم برای ما مهم باشه. در کنارش ایران میپرسیم که آدمای خیرخواه چی ویژگی هایی دارن که دیگران ندارن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن. در خصوص ویژگی های افراد خیرخواه، کمک کننده و دست گیر باید بگویم که اول خو اجازه بدین یادآور شوم که مردم ما از نظر تاریخی که ما داریم و از نظر گرایش ها و ارزش های مذهبی که ما داریم در طول تاریخ ثابت شده که ما مردم خیرخواه بودیم. داستان ها و قصه های زیادی است در تاریخ افغانستان که نشان دهنده است که حتی در خیلی از موارد خیرخواهی، خیرطلبی و مصلحت طلبی ما سبب شده تا که به زیان ما و به ضرر ما تمام شد. و انسانایی که خیرخواه است، همدل است، همنوایی دوست داره، دستگیری دوست داره، چند ویژگی بارز داره. از نظر روانشناسی انسان سالم میتونه خیرخواه باشه. انسانی که سالم است، انسانی که صحت است، انسانی که ذهنش خوب کار میکنه، انسانی که عاطفش جور است، زندگیش متعادل است، او میتونه خیرخواهی کنه. اما انسانی که نگران است، انسانی که مضطرب است، انسانی که آشفته است، انسانی که غمگین است، افسرده است، انسانی که اعتماد به نفس پایین داره، انسانی که خودشیفته است، او متاسفانه نمیتونه که خیرخواهی کنه، او نمیتونه که همدلی کنه و او حس همدلی، حس همنوایی و همنودوستیش را بعضی از اختلالات و مشکلاتش ازش گرفته و او را نمیگذاره ذهن و ضمیرش که به رفتارهای خیرخواهانه اقدام کنه یا فکر بکنم. بنان یکی از ویژگی انسان‌های خیرخواه سلامتی است. یعنی انسان خیرخواه حسادت نمی‌کنه، انسان خیرخواه تعصب نمی‌کنه، خشونت نمی‌کنه. این انسان باید سالم باشه، باید آرامش داشته باشه تا که باز بیا و رفتارهای خیرخواهانه انجام بده. نکته دوم مهربانی است. مهربانی یک ویژگی شخصیتی است. یعنی انسان‌های خیرخواه ویژگیشان مهربانی است. یعنی مهربانی میتونه به انسان‌ها کمک و یاری کنه که خیرخواهانه عمل کنه. یعنی در کناری که باید سالم باشه فرد، بیمار نباشه، باید شخصیتشان مهربان است، شفقت میکنه، مهربانی میکنه. انسان‌های خیرخواه به اطرافیانشان نشان نمیده، به اطرافیانشان مانور نمیره، به اطرافیانشان تجمل پرستی و سطحی نگری و ظاهر پرستی نمی کنه و معمولا به شکل واقعی کمک میکنه. یعنی ممکن یک عده افراد و اشخاص دیده شود که رفتارشان خیرخواهانه است، اما بعضی از افراد و اشخاص بنابر بعضی اهداف و مقاصد بعضی کارها و رفتارها را انجام می تکوره میشه، ما بگیم که خیرخواهی نیست. قضاوتهای منفی نمی کنه انسانهای خیرخواه. لازم نیست که کمک بکنه، لازم نیست به کسی پول بده، مال بده. انسان‌های خیرخواه چیزی را که به خود نمیپسنده به دیگران هم نمیپسنده و چیزی را که به خود میخواه یا خود دوست داره به دیگران هم آرزو داره که برشان نصیب شه.
خب عزیزان، در خدمت شما بودیم با کافه‌سوب امروز شنبه 11 هوت 1403. موضوع ما در این هفته خیرخواهی انتخاب شده. سوال امروزی بود که چرا باید خیر مردم برای ما و شما مهم باشه و برنامه‌های خوبم به دست ما رسید. تشکر از اینکه صدایتون رو برای ما روان کردین و ان شاءالله که رضایت خاطرم داشته باشین. فردا یک شنبه سوال و موضوع ما چی باشه؟ یاد داشت که پیش ما هست ایست که سوال متوجه خود شما دوستای عزیز است. شما چقدر آدم خیرخواهی هستین؟ تشکر. انشالله که فردا در کافه سو شما رو با خود داشته باشیم. پیشا پیش آمد آمد ماه مبارک رمضانم تبریک میگیم، دعات و باداتون قبول باشه و سپاس که با کافه سو همچنان همراه هستین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. استر محکمه حکومت طالبان امروز شنبه 11 اوت را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش تلویزیون ملی افغانستان، استر محکمه اعلام کرد که امروز مصادف با روز اول ماه مبارک رمضان در افغانستان است. برخی کشورهای عربی و اسلامی دیگر هم امروز را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند. شماری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله عربستان، مصر، قطر، امارات، بحرین، کویت، عمان، لبنان، مغرب، فلسطین، تونس، موریتانیا، اندونزی و مالزی امروز را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها در شمار دیگری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران فردا روز اول ماه مبارک رمضان خواهد بود. آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم فردا یکشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. حجت الاسلام و المسلمین اختری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل خانواده های شهیدان سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، علی کرکی، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، حسین حزیمه، سهیل حسین حسینی و محمد عفیف حاضر شد. حجت الاسلام و المسلمین اختری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل خانواده های این شهیدان حاضر شد و سلام، تبریک و تسلیت حضرت آیت الله العظمى خامنه ای را به خانواده های این شهیدان ابلاغ کرد. در این دیدارها خانواده های شهدا هم در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ایستادگی در مسیر افتخارآمیز شهدا و ادامه مسیر پرقدرت فرماندهان شهید حزب الله تا رسیدن به سرمنزل مقصود و نابودی رژیم صهیونی تاکید کردند. اهدای یک جلد قرآن و هدایایی به رسم یادبود از سوی مقام معظم رهبری به خانواده‌های شهدا پایان بخش این دیدارها بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجد دارالعلوم حقانیه در پیشاور پاکستان در جریان برگزاری نماز جمعه که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نمازگزاران شد را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجد دارالعلوم حقانیه در پیشاور پاکستان در جریان برگزاری نماز جمعه را محکوم کرد. بقایی ضمن تسلیت به خانواده قربانیان و دولت و مردم پاکستان برای مجروحان حادثه آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، پیشگیری و مقابله با این پدیده زشت را مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه و مبارزه مستمر با مرتکبان، سازماندهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی آن دانست. پلیس پاکستان در شمال غرب این کشور دیروز از وقوع یک انفجار قوی در حین اقامه نماز جمعه در یک مرکز دینی خبر داد. گفته می شود انفجار بم که ماهیت آن حمله انتحاری عنوان شده در مرکز علوم دینی موسوم به جامعه حقانیه در شهرستان آکورای ختک واقع در ایالت خیبر پختونخوا به وقوع پیوست. نخستین نشست کمیته مشترک مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده در ابوظبی برگزار شد. در این نشست که مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و خانم لانا نصیبه معاون امور سیاسی وزارت خارجه امارات ریاست هیات‌های دو کشور را به عهده داشتند، ابعاد مختلف روابط دو جانبه از جمله در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بررسی تحولات منطقه‌ای و بین المللی هم از دیگر محورهای گفتگوی دو طرف بوده است. تخت روانچی با اشاره به استمرار اولویت توسعه روابط با همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی ایران را برای تقویت همکاری‌های دو کشور بر اساس منافع متقابل اعلام کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر اهمیت سازوکار کمیته مشترک مشورت‌های سیاسی و نقش آن در کمک به تقویت هماهنگی‌ها برای پیشبرد روابط دو جانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز امیدواری کرد دو طرف از طریق برگزاری منظم این نشست‌ها به اجرای توافقات دو جانبه سرعت بخشند و زمینه‌های جدیدی برای همکاری شناسایی کنند. تخت روانچی ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت انسجام و وحدت نظر کشورهای اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه تأکید کرد و افزود اجلاساتی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فرصت مناسبی خواهد بود تا موضع واحدی علیه طرح‌های خطرناک صهیونیستی آمریکایی برای نسل‌کشی و کوچاندن اجباری مردم بی‌دفاع غزه اتخاذ گردد. خانم لانا نسبنیز با تاکید بر اراده و اهتمام ویژه مسئولین عالی رتبه امارات با تقویت و گسترش همه‌جانبه مناسبات با ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین از طریق تبادل نظر در چارچوب نشست مشترک مشورت‌های سیاسی بتوانند با هماهنگی بهتری اجرای توافقات را دنبال کنند. معاون امور سیاسی وزارت خارجه امارات در خصوص تحولات فلسطین هم بر رد هر گونه طرح کوچاندن مردم غزه از این باریکه تأکید کرد. حدود 60,000 نمازگزار فلسطینی در آستانه ماه مبارک رمضان نماز جمعه را در مسجد الاقصی اقامه کردند. با وجود تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی در بخش قدیمی قدس اشغالی و ورودی های این شهر، حدود 60,000 فلسطینی در نماز جمعه دیروز مسجد الاقصی شرکت کردند. بر اساس گزارش منابع محلی، فلسطینی ها خود را از مناطق مختلف قدس اشغالی، کرانه باختری رود اردن و اراضی اشغالی 1948 به مسجد الاقصی رساندند و نماز آخرین جمعه قبل از آغاز ماه مبارک رمضان را در مسجد الاقصی اقامه کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی از حضور فلسطینیان در مسجد الاقصی جلوگیری کرده و آنها نماز جمعه را در سرک‌های اطرافین مسجد مقدس اقامه کردند. حضور این تعداد از نمازگزاران در حالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین از مردم در سراسر سرزمین فلسطین خواستند تا همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان بر حضور خود در مسجد الاقصی افسوده و برای حراست و حفاظت از این مسجد در آن اعتکاف کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بر پایبندی کامل خود به اجرای کلیه بندهای توافق آتش بس در غزه تاکید کرد. همزمان با پایان مرحله نخست توافق آتش بس در غزه میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی، این جنبش بر پایبندی کامل خود به اجرای تمامی بندهای توافق در همه مراحل آن تاکید کرد. حماس همچنین از جامعه بین المللی خواست بر رژیم اشغالگر اسرائیل برای پایبندی به توافق تفره نرفتن و ورود فوری به مرحله دوم توافق فشار وارد کند. مردم اردن با برگزاری تظاهرات گسترده مخالفت خود را با طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری ساکنان باریکه غزه اعلام کردند. شمار زیادی از مردم اردن پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تظاهرات در عمان پایتخت این کشور مخالفت خود را با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کوچاندن اجباری فلسطینی ها از باریکه غزه اعلام کردند. این تظاهرات با درخواست نیروهای ملی و اسلامی اردن برگزار شد و شرکت کنندگان در آن حمایت خود را از ملت فلسطین و باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن ضد سیاست‌های مجرمانه رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم اعلام کردند. تظاهرکنندگان ضمن به اهتزاز در آوردن بیرق‌های فلسطین، دست‌نوشته‌های با خود حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: نه به کوچاندن و اسکان اجباری فلسطینی‌ها، نه به وطن جایگزین برای آنها. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. بدرود و حق نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میا و چشماتو به غصه ها ببند، به خودت میا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس بپرس و حال تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسه، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرامش داری وقتی که خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه،
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شناسم تویی خنده ی گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم، خدایی، خدایی، بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندلا، آهای مهربانا، آهای نازنینا و خندروها، سلام سلام سلام. سلام گرم امروز ما تقدیم به شما اطفال عزیز و کلانای مهربان، روزتان بخیر. آمدیم که امروز هم در کنار هم یک 15 دقیقه خوب و خاطر انگیز را تجربه کنیم. قبل از هر چیز یک جور پرسانی که همراهش مدسته خوبمون باید بکنیم دیگه. خب اما بگوین که چی حال دارین؟ جانکتان جور است؟ دلکتان شاد است؟ لبکتان خندان است؟ خدا را شکر، خدا را شکر که شاد و خندان و سرحال هستین. الهی که همیشه و هر جایی که هستین سلامت و تندرست باشین. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. بهترین چیزایی هستن که آدمو جور کردن، چون باعث میشه که با همدیگه در ارتباط بشن، رفت و آمد بتونن و از حال همدیگه هم با خبر باشن. ما هم با برنامه دو تا پل داریم که شما میتونین از حال خودتان ما رو خبر بسازین. از خودتان بگوین، ای که با کدام شهر و قریه زندگی میکنین و سن و سالتان بگوین و ای که صنف چند هستین و هر چیزی که دلتان میخوای بر ما بگوین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما که دو تا شماره پیامک‌گیر هست. اگر در ایران برنامه خودتان را همراهی می‌کنین، به این شماره پیامکتان را روان کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگر در افغانستان با برنامه خودتان همراه هستین، به این شماره پیامک روان کنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکایتان هستیم. دوستای عزیز، من منتظر هستم. منتظر کی؟ یک مهمان خوب و دوست داشتنی. قبلا هم آمده و یک کد معلومات مفید ازش یاد گرفتیم. شاباز، آفرین به اونایی که متوجه شدن. درست است، مهمان امروز ما کتاب جان است. راستی ارتباط شما با کتاب چه قسمی است؟ با کتاب دوست هستین؟ هیچ کس از دوستی با کتاب ضرر نکرده. شاباز، آفرین. به به، بیشکش، چی وقت شناس هستا؟ ما برام دروازه رو باز کنم که کتاب جان ماتل نمانه. خیلی خوش خوش آمدی کتاب عزیز.
سپاسگزارم خاله بانو، خاله مهربان و کتابخوان. اگر اجازه دهید من درودی بفرستم به کودکان دوست داشتنی که در هر جایی در خانه صدای ما رو بشنوند.
خواهش میکنم.
کودکان نازنین، درودهای من بر شما باد. روز و روزگار بر شما خوش باشد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم خاله بانو.
بله، همون قسم که گفتم کتاب جان امروز مهمان ویژه برنامه ما هست. تا جایی که یادم هست کتاب جان خودت معلومات زیادی درباره بزرگان و دانشمندان داری، درست است؟
درود بر شما، روشن است که کتابخوان و کتاب دوست هستی.
خب امروز درباره کدام شخصیت نامدار و مشهور قرار است که بر ما و اطفال عزیز داخل خانه معلومات بدی؟
امروز به اندازه‌ای که فرصت برنامه خودتان اجازه بدهد میخواهم کودکان عزیز را با یک دانشمند مشهور ایرانی آشنا کنم که به کشور خودش خیلی خدمت کرده است و همه از او بر یکی یاد.
کتاب عزیز، ما و اطفال داخل خانه از سراپا گوش هستیم.
خاله بانو و اطفال نازنین، دانشمندی که امروز میخواهم درباره آن برایتان سخن بگویم دکتر حسابی است. نام کامل این دانشمند سید محمود حسابی است.
به به، خب دکتر حسابی با کدام یک از شهرهای ایران تولد یافته کتاب جان؟
دکتر حسابی با سال 1281 هجری خورشیدی و در شهر تهران چشم به جهان گشوده است. در همان کودکی به اتفاق پدر و مادر خود به سفر رفت.
وای من خیلی سفر خوش دارم. خوش به حال دکتر حسابی که در کودکی به سفر رفتن و خوش خورم روزگار تیر کردن. به به،
البته البته خاله بابا، برای تو بگویم که درست است که سفر خیلی خوب است، جذاب است، ولی همیشه اینطور نیست که با سفر و مهاجرت با آدم خوش بگذرد.
چطور؟
خب با غربت باشی و دست بالتان بسته باشه خیلی سخت میشه. دکتر حسابی در سن 7 سالگی و در بیروت شروع به درس خواندن نموده است، البته با یک مکتب که با کشیش های فرانسوی باشنده بیروت تعلق داشته است. اونا شرایط بسیار سختی را تجربه میکنند. مشکلات والی و تنگ دستی اونا رو اذیت بکرد.
خب من نمی دونستم. راست میگی، خیلی روزای سختی را تجربه کردن. تا جایی که من می دونم زبان مردم لبنان که بیروت هم یکی از شهرهای لبنان است عربی است.
درست است.
خب باز دکتر حسابی از زبان خودش که فارسی بود دور بوده دیگه.
دکتر حسابی یک مادر بسیار مهربان، دیندار و دانا داشته به نام گوهرشاد حسابی. این مادر علاقمند به زبان فارسی و فرزند خودش هم تعلیمات دینی یاد می‌دهد و هم او را با ادبیات فارسی و شاعران و نویسندگان بلند آوازش آشنا می‌سازد.
چقدر خوب.
حالا در سایه آموزش این مادر مهربان دکتر حسابی قرآن کریم را از حفظ می‌شود.
وای آفرین.
دیوان حافظ را نیز حفظ می‌کند. با بوستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی آشنایی کامل پیدا می کند.
به به، آفرین، زنده با چی مادر مهربان و فامیده ای؟
بله، برگجا هم ختم نمی شود. باید گفت که ضمناً دکتر حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران هم آشنا بودند و در چند شق ورزشی هم موفقیت های کسب کردن.
نام خدا.
مثلا ایشان در شق غریق نجات دیپلم داشتن، یعنی مدرک او دوره را داشتن.
چقدر عالی.
بله.
قنده خاله، نجات غریق ها کسایی هستن که به استخراج مردم مصروف اوبازی هستن حضور دارن و اگر کسی خدایی نخواسته برش مشکلی پیش بیایه یا مثلا اوبازی را خوب سمسییت نداشته باشه، نجات غریقا به این افراد کمک میشن که خدای نخواسته غرق نشوند و دچار مشکل نشوند.
درود بر شما خاله بانو، معلوم می شود که خودتان کتاب زیاد می خواهد. نام خدا، نام خدا، درود بر شما.
خواهش می کنم، زنده باشی کتاب جان، تشکر. کتاب جان.
بله خاله بانو.
دکتر حسابی هیچ وقت هوای وطنش یعنی ایران را نکرد؟ با ایران سفر نکرد؟
ای چه سخنیست خاله بانو. مردان بزرگ و میهن و وطن خود عشق می‌ورزند، دوستش می‌دارند. دکتر حسابی هم ایران وطن خودش را بسیار دوست داشت و با وجود این که در خارج امکان ادامه تحقیقات برایش فراهم بود، اما برای خدمت به وطن به ایران بازگشت تا جوانان سرزمین خودش را با علوم روز آشنا کند.
چقدر جالب.
آره دکتر حسابی که به ایشان به واسطه دانش بالایشان پروفیسر حسابی هم میگویند، خدمات بسیار زیادی برای کشورشان انجام دادند. کتاب های فراوانی نوشتند. به خاطر خدمات بزرگ ایشان به ایشان لقب پدر علم فیزیک و مهندسی دوید ایران را داده اند.
پس با این حساب پروفیسر حسابی یک کارنامه بسیار درخشان دارن.
بله خاله بانو، من بسیار کوتاه نام چند تا از کارهای ایشان را برای کودکان عزیز میگو.
خیلی هم عالی است. همه هم دوسته داخل خانه مشتاق شنیدن هستیم کتاب جان.
بسیار خوب. ساخت اولین رادیو در ایران، راه اندازی اولین مرکز زلزله شناسی در ایران، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، راه اندازی اولین آسیاب آبی تولید برق در ایران.
تشکر کتاب جان، خیلی خوب بود معلوماتی که امروز بر ما دادی.
خواهش میکنم. من پیشنهادم این است که اگر کودکان عزیز دوست دارند که درباره پروفیسر حسابی بیشتر بدانند، از خواندن کتاب فراموش نکنند.
بله کتاب جان درست میگه. اطفال عزیز، فرصت برنامه ما اونقدر زیاد نیست که ما بتونیم تمام معلومات درباره بزرگان و دانشمندان را براتون بگیم. ما کم و بیش شما را آشنا می‌سازیم و شما با مطالعه کتاب می‌تونید به دانش خودتون هم اضافه کنید.
خب خاله بانو، من شما و کودکان نازنین را به خدای مهربان می‌سپارم تا درودی دیگر بدرود.
خیلی خوش آمدی کتاب جان. تشکر از اینکه امروز به استدیوی ما آمدی. با من خدا. از این که 15 دقیقه در کنار شما بودیم با ما که خیلی خوش دیر شد. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتن میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با من خدا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با افتخار از رادیو دری و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما سروران خوب و مؤمن خود هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم دشمنان اسلام به دلیل کینه‌توزی با رسول خدا و آیین حیات بخش او شیوه تهمت زدن و خردگیری را پیشه خود ساختند و شخصیت بی‌بدیل و نورانی رسول خدا را مورد اهانت قرار دادند. این نکته را نیز یادآور شدیم که علی‌رغم همه توهین‌هایی که همینک نیز صورت می‌گیرد، سیمای تابناک پیامبر خدا از این گرد و غبارها هرگز خاک اندود نشد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این معلم بزرگ بشریت، با درخششی بیش از گذشته همچنان انسانها را به نیکبختی و سعادت رهنمون می شود. در برنامه امروز در این رابطه سخن می گوییم. لطفاً توجه فرمایید. روشن است که عموماً کسانی از حریم منطق و اخلاق خارج می شوند و به دیگران اهانت می کنند که خود فاقد این صفات هستند. در مقابل، انسان‌هایی که اهل دانش، مطالعه و تفکر هستند، نسبت به بزرگان جامعه بشری با نگاهی سرشار از احترام و تواضع می نگرند. در شمار این انسان‌ها، نویسندگان و محققان غیر مسلمانی هستند که منصفانه و بی‌غرض به داوری نشسته و چهره حقیقی پیامبر اسلام را برای مردم مغرب زمین ترسیم نمودند. تابش نور اسلام در جهان و تأثیر عمیق آیات وحی الهی هر متفکری را به کرنش در پیشگاه با عظمت رسول خدا وامی دارد. اف بودلی، مورخ مسیحی غربی، از تهمت‌هایی که همکیشان او به اسلام و قرآن و پیامبر زده‌اند سخت متأثر شده و در کتاب خود زندگانی محمد اظهار می‌دارد. کتابی را که درباره زندگی محمد و علیه او نوشته شده بود مطالعه کردم. خیلی روشن بود که نگارنده‌اش از انگلستان قدم بیرون نگذاشته، زیرا کارش تنها محافظت و نگهداری کلیسا بوده است. او 300 صفحه از کتاب خود را با سخنان ناروا سیاه کرده است. نویسنده در کتابش از محمد جز با لفظ دجال نام نمیبرد، بدون اینکه برای ما بیان کند که چنین کسی چطور توانست قانونی مترقی و وزین برای پیشرفت بشر بیاورد و چگونه انسانهایی را تربیت کرد که در مدت کمی تمدن عظیم و باشکوه اسلامی را پای ریزی نمودند و در گامهای نخست ملتهای بزرگی به آنها پیوستند. آقای بودلی می افزاید، مطیع کردن عرب صحرانشین از کارهای عجیب محمد است. می شود گفت این کار او با بزرگترین معجزات برابری می کند. او بین تمام آن قبایل اتحادی شگفت با وجود آورد. انسان با تفکر در زندگی محمد مبهوت حکمت و تدبیر او می شود و محمد را زنده می بیند که در هیچ عصری نمی میرد.
یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله.
دست آمنه صد گل محمدی است، به روی بال ملک حنای سرمدی است، به دست آمنه صد گل محمدی است، سرزد گلها از دل صحرا کعبه به نجوا، ای پدر زهرا،
یا محمد یا رسول الله،
یا محمد
یا رسول الله،
یا محمد
یا رسول الله،
یا محمد
یا رسول الله،
یا محمد یا رسول الله،
یا محمد
تمام ناظر و خرش به خنده منجلی است، که نقش بازوی او ولایت علی است، سرزد گلها از دل صحرا کعبه به نجوا، ای پدر زهرا،
یا محمد یا رسول الله،
یا محمد
یا رسول الله،
یا محمد
یا رسول الله،
یا محمد
رسول الله،
یا محمد یا رسول الله،
یا محمد.
توماس کارلایل اندیشمند انگلیسی میگوید امروزه یکی از بزرگترین عیب ها این است که انسان متمدن این عصر گوش به حرف کسی بدهد که خیال میکند اسلام دروغ است و محمد فریبکار بوده است. وقت آن رسیده است که با این گونه سخنان پوچ و خجلتبار مبارزه کنیم، زیرا رسالت و آیینی که این پیامبر آورده قرن هاست که مانند چراغی روشن نور افشانی می کند. برادران من، آیا شما هیچ دیده اید فرد دروغگویی بتواند چون این دین نوینی را بسازد و آن را در جهان منتشر نماید؟ به خدا سوگند این اتهامات بسیار تعجب آور است، زیرا شخص نادان قدرت ساختن یک خانه را هم ندارد، چگونه میتواند آیینی مانند اسلام را به جامعه بشری عرضه کند؟ افزاید این گرفتاری و درد بزرگی است که ملل جهان بدون توجه به خرد و نیروی استدلال این گونه تهمت ها را بپذیرند. من میگویم محال است این مرد بزرگ خلاف واقع سخن گفته باشد. تاریخ زندگی او نشان میدهد که از دوران جوانی دانا و اهل تفکر بود. اساس زندگی محمد و تمام کارها و اوصاف پسندیده اش بر مبنای راستی و پاکی است. شما به گفتارش بنگرید؟ می خواهید شاهرش بدانید یا پیامبر؟ آیا نوحی الهام و وحی در آن نمی یابید؟ این مرد پیام‌آوری از طرف سرچشمه بی پایان هستی است که برای ما انسانها پیغام آورده است. خدا به این مرد عظیم علم و حکمت آموخته است. دوستان، آنچنان که این متفکران غیر مسلمان اشاره کرده اند، مهمترین عامل ماندگاری نام رسول خدا در جهان شخصیت بی نظیر و آیین متعالی اوست. قرآن و آموزه های حیات بخش آن در جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کرده و او مصداق بارز یک انسان کامل و متعالی است. رسول خدا از پس پرده ظواهر این جهان حقایق را می دید. او از کمال عقل و فراست و آگاهی برخوردار بود. بسیار درست اندیش بود و عالی ترین برنامه نجات بشر را به ارمغان آورد. پیروان او انسانهایی با صفا و خالص بودند. آنها با دلهای پاک و صورتهای نورانی در کنار پیامبر زیستند. در واقع سازگاری دین محمد با عقل مردم جهان را از برکات معنوی و مادی این دین متأثر ساخت. دیونپورت دانشمند معروف انگلیسی است. او در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته است: کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام شبهه ایجاد می کنند بدانند که اصرار و پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته مهمی است که او در زندگی خود آن را نسب العین ساخت و در انجام آن استقامت و پایداری زیاد نشان داد. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد، سخت در اشتباه هستند. زیرا همه صاحب نظران و متفکرین به روشنی و بی‌طرفانه تصدیق دارند که محمد به خون ریزی ها پایان داد، نماز و زکات را جانشین قربانی های بشری کرد و دین او به جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشر دوستی و فضایل اجتماعی را در نفوس بشریت دمید. جان دیونپورت در فصلی از کتاب خود به یک یک تهمت هایی که به پیامبر زده شده پاسخ می دهد. در جایی می گوید کشوری مثل عربستان در منجلاب بت‌پرستی غرق شده بود. محمد اصلاحات بزرگ و پایداری در این سرزمین ایجاد کرد. کشتن کودکان و زنده به گور کردن دختران را زشت و ناپسند دانست. استعمال مشروبات الکلی و قمار را منع کرد. ازدواج با زنان متعدد را به حد معینی محدود نمود. ما می‌پرسیم آیا ممکن است رسالت چنین مردی اختراع خودش بوده باشد؟ محمد هرگز طالب قدرت و شوکت دنیایی نبود. او مردم را دعوت می‌کرد که به عدالت رفتار کنند، عاشق مروت و جوانمردی باشند. بدون شک او منزه‌ترین نوادر جهان است که تاکنون گیتی توانسته پرورش بدهد. باید او را بزرگترین و یگان شخصیتی بدانیم که جهان هستی همواره می تواند و وجود چنین فرزندی بر خود ببالد.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین بیماری خود به بلال دستور داد که مردم را در مسجد جمع کند. مردم به مسجد آمدند. خود حضرت در حالی که سخت بیمار بود وارد مسجد شد و به منبر تشریف برد. پس از حمد و ثنای الهی از زحمات خود برای مردم بیان نمود و فرمود: یاران، من برای شما چگونه پیامبر بودم؟ آیا همراه شما نجنگیدم؟ آیا دندان پیشینم شکسته نشد؟ پیشانیم شکسته نشد؟ آیا خون بر صورتم جاری نگردید و محاسنم با خون رنگین نشد؟ آیا متحمل سختی ها نشدم و سنگ بر شکم نبستم تا غذای خود را به دیگران بدهم؟
براستی چنین بودید یا رسول الله؟ چه سختی ها کشیدید ولی تحمل کردید و در راه نشر حقایق از هیچ گونه تلاش و کوششی کوتاهی نفرمودید. خداوند بهترین اجر و پاداش را به شما مرحمت کند.
آنگاه پیامبر فرمود: خداوند عالم سوگند یاد نموده که از ظلم هیچ ظالمی نگذرد. شما را به خدا هر کس حق بر من دارد و یا به کسی ستم روا داشتم حقش را بگیرد. چون قصاص در این دنیا نزد من بهتر از کیفر آن دنیاست که آن هم در مقابل فرشتگان و پیامبران انجام خواهد گرفت.
یا رسول الله، پدر و مادرم به فدایتان. وقتی از طائف برمیگشتید من به پیشوازتان آمدم. شما بر شتر خود سوار بودید و عصایی به دست داشتید. همین که عصای خودتان را بلند کردید که بر شتر ضربه بزنید، به شکم من خورد. نفهمیدم از روی عمد بود یا خطا. ای رسول خدا،
پیامبر اسلام فرمودند: و خدا پناه میبرم، هرگز عمدن نبوده است. سپس فرمود: بلال، به منزل فاطمه برو و عصا را بیاور. بلال از مسجد بیرون آمد و در کوچه های مدینه فریاد میزد:
ای مردم، هر کس حق و قصاصی برگردن دارد پیش از روز قیامت پرداخت کند و اکنون رسول خدا خود را در معرض قصاص قرار داده و حقوق مردم را پیش از رستاخیز می پردازد.
بلال در خانه فاطمه سلام الله علیها را زد و به ایشان گفت که پدرت عصا را می خواهد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: بلال، پدرم عصا را برای چه می خواهد؟ امروز نیاز به عصا نیست، زیرا پدرم این عصا را در روزهای سفر همراه خود می برد.
ای دختر پیامبر، آیا نمی دانید که اکنون پدرتان در بالای منبر است و با مردم خداحافظی می کند؟
حضرت فاطمه سلام الله علیها فریاد کشید و اشک از دیدگانش فرو ریخت و فرمود: ای وای از این غم و اندوه، ای پدر، پس از تو چه کسی به حال فقرا و بیچارگان می رسد و پس از تو به کی پناه می برند؟ ای حبیب خدا، ای محبوب دلها. سپس عصا را به بلال داد. بلال عصا را خدمت پیامبر گرامی اسلام رساند. پیامبر اسلام فرمودند: آن پیرمرد کجاست؟
اینجا هستم ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایتان.
رسول خدا فرمودند: جلو بیا و مرا قصاص کن تا راضی شوی.
پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا، پیراهنتان را بالا دهید.
پیامبر پیراهنش را از روی شکمشان کنار زدند و پیرمرد بوسه بر بدن آن حضرت زد.
بار خدایا، با این عمل در روز قیامت از آتش جهنم به تو پناه میبرم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیرمرد کردند و گفتند: سوادت ابن قیس، حالا قصاص میکنی یا میبخشی؟
ای رسول خدا، جانم به فدایتان، بخشیدم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدایا، سوادت ابن قیس را ببخش، چنان که او پیامبر تو محمد را بخشید.
خب دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین و @ رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان